الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد از بیان وجوهی که میشد ذکر کرد در برای تصویر اشتغال زمم عدیدهی در عرض واحد برای مالک، قبل از انتقال به جهت دوم از بحث که عرض کردیم در ابتدا در دو جهت بحث میشه. یک جهت در تصویر چگونگی اشتغال زمم عدیده به یک مال، به یک بدل برای مالک، یعنی یه شبهه ثبوتی بود، این شبهه را میبایستی حل میکردیم، و جهت دوم در وجه رجوع سابق به لاحق دون العکس در ایادی متعاقبه. قبل از دخول در وجه در جهت دوم، بد نیست اشاره به مطلبی هم بشه که مرحوم شیخ اشاره فرمودن. ایشون بعد از این که تصویر فرمودن، قبلا هم گفتیم تصویر کردن اشتغال زمم متعدده را در ایادی متعاقبه به نحو واجب کفایی و به نحو مثلا اشتغال زمم علی سبیل البدل، برای اثبات اینکه این معقول است مواردی را هم از فقه ایراد فرمودن، آوردن به عنوان شاهد بر اینکه این معقول است، و بلکه واقع است در فقه جاهایی که داریم ما که اشتغال زمم عدیده است. دو سه مورد بلکه چهار مورد شاید بیان کردن که این موارد را هم بد نیست انسان یه مروری بهش بکنه به عنوان شاهد. وقوع این چنین مواردی مختص به باب تعاقب ایادی نیست. یکی از این موارد را که ایشون فرمودن مورد زمان دینه، فرمودن در باب زمان، عقد زمانه، عقد زمان یکی از عقود، وقتی کسی میاد مدیونی را در مقابل دائنش برای دائنش ضامن میشه که ای زامن میشه که دین اونو پرداخت کنه، اگر او در موعد محدد چیز وقت پرداخت نکرد، این زامن میشه با عقد زمان به پرداخت. فرمودن مهموشه که عقد زمان علا طریقت الجمهور اشتغال زمان متعدده، اشتغال زمتین ره، برای یک مالک نسبت به یک مال. طریقه جمهور مقصود فتوای عامه است. در بحث عقد زمان مدیون، زمان دین، اختلاف هست بین عامه و خاصه در تفسیر این زمان. عامه این زمان را از باب اینجوری تعبیر میکنن، از باب زم و زمه الازمه میدونن. میگن زامن در عقد زمان خودش هم زمش مشغول میشه برای مالک مثل اون مدیون، و مدیون زمش بریء نمیشه از برای مالک، هنوز مالک این مال از در زمه مدیون، و میتونه مراجعه کنه به مدیون، از مدیون مال خودش بگیره. اگر پرداخت نکرد اون وقت میتونه مراجعه کنه به مثلا یا از زامن بگیره. زمه الازمه اونجا تعبیر دارن اونها. علماء خاص فقهای ما باب زمان را نقل زمه دو تفسیر کردن، گفتن وقتی کسی زامن میشه مدیون را، دیگه مالک نمیتونه مراجعه به مدیون کنه، مراجعه و مطالبه مدیون کنه، او بایستی مراجعه به زامن کنه. پس ذمه مدیون منتقل میشه و اون چی را که مالک بوده در ذمه مدیون منتقل میشه به ذمه زامن. زامن ذمش مشغول میشه برای مالک، اگر وفا کرد بعد از وفای به مالک ذمه مدیون مشغول میشه برای زامن. این دفعه مدیون زامن میشه، نقل ذمه است. پس در هر دو زمان یه ذمه مشغوله، نیست که دو تا ذمه مشغول باشه برای یه نفر. زامن ذمهش مشغوله برای مالک و بعد از ادا مدیون ذمهش مشغول میشه برای زامن. نیست، ذمه ای نداره برای مالک، ذمه ای نداره. مثلا چیزی گرفته ولی ذمهش مدیون نیست، برای مدیون تعلیقی است برای زامن. اگر زامن پرداخت کرد برای زامن مدیون میشه. یه موجب این موجب زمان این چینی هست. بالاخره از دستش یعنی هیچی از اینجوری نیست که هیچی ازش نگیرن. این که چیزی رو گرفته سبب شده که همون زمان تعلیقی بیاد برای زامن. نه دیگه، نه اینجا مالک دیگه اگر بخوایم ذمه رو برای دقیقش اراده کنیم، ما زامن مشغول ذمه شد و مالک مالش آمد تو ذمه زامن و مدیون ذمهش مشغول میشه برای زامن به نحو تعلیقی که اگر پرداخت کرد اشتغال ذمه است، تا پرداخت نکنه اشتغال ذمه ای نیست. چه اشکالی داره؟ این طریقه خاص است. طریقه عامه همون طریقه جمهور به تعبیر مرحوم شیخ، ذمه الازمه است و ذمه مالک مدیون رو هم ذمه مشغوله برای مالک میدونن. اینم یه ذمه اضافه میشه، مالک میتونه به هر دو رجوع کنه. ایشون فرمودن عقد زمان بنابر طریقه مشهور، طریقه جمهور، موردی میشه برای ما، یعنی شاهدی میشه برای اینکه میشه دو نفر ضامن باشن یک مال را برای یک مالک. اینجا در حقیقت یه ماله، اون مالیست که او مالک بیش از یک مال که دین داده نداره. اینجا هم مدیون زامنه، هم زامن مدیون زامنه برای مالک. اشتغال ذمتینه برای یک به یک شه به یک بدل علا سبیل البدل، و مالک میتونه به این رجوع کنه، میتونه به او رجوع کنه. خب اگر میگن بس محال نیست، اگر محال مثلا اگر محال بود اونا امر محاضر که معتقد نمیشن. پس عرفیت داره، عقلایت داره، مثلا معقولیت داره. جمهور یعنی کار محالی را، اعتبار محالی را کردن. این یک شاهدی که ایشون بردن. شاهد دوم زمان عهدت العوضینه. در باب بیع گفته میشه ممکنه کسی ضامن مبیع بشه برای مشتری یا ضامن ثمن بشه برای بایع. به بایع بگه که این ثمنی را که مشتری به شما داده من ضامن میشم، ضامن مبیع بشه برای بایع. به این معنا که به بایع بگه این مبیع تو تلف نمیشه، بی خودی از دست تو هدر نمیره، من ضامنم. اگر این در اونجای این زمان انجام میگیره که بیع احتمالاً مثلا بایع احتمال میده که مشتری مالک این مال نباشه، مالک ثمن نباشه و این مال را دزدیده باشه، به سرقتی معامله باطل باشه، بعد منکشف بشه که معامله باطل باشه و اون مالک این نباشه، یا نتونه پرداخت کنه. بالاخره جایی که از این قبیله میاد یه کسی ضامن میشه، میگه تو بهش بفروش من ضامنم، که اگر معامله باطل شد یا این نتونست پرداخت کنه من ضامن مبیع تو هستم. مبیع تلف نمیشه در دست بایع، در دست مشتری مجانا ضامن میشه مبیع را برای بایع. و عن المشتری که مبیع قهر در دست مشتری میشه. عکسش هم معقوله در باب ثمن، اگر ثمن را پرداخت کنه مشتری بایع مبیعی را یا پرداخت نکرده احتمال بدین نتونه پرداخت کنه، یا مثلا پرداخت کرده احتمال بده مالک او نباشه. در این چنین جاهایی مشتری احتمال بده که ثمنش از دستش بره، ثمن رو بگیره و در مقابل چیزی هم این گیرش نیاد، چون نتونه مبیع رو پرداخت کنه یا مبیع مالک کسی دیگه باشه بیاد بگیره ببره. اینجا یه ضامن میگیره، این آقا ضامن میشه سمن را برای مشتری که اگر هر آینه به باطل شد یا باطل بود و مبیعی در کار نبود، سمنی را که پرداخت کرده به عنوان عوض به اون آقای بایه، این سمن از دست مشتری نره، بتونه بیاد به این ضامن بگه بیا پس حالا سمن بده به من، تو برو از اون بگی تو خودت ضامن شدی که این آقا این سمنم از دستم نره مجانم، حالا که به عبادت شده تو برو سمن را بگیر، من سمنم از تو میخوام. ضامن میشه سمن را تا اینکه معامله برقرار بشه. صرف این معاملات امروز هم این بحث زمان خیلی هست، میگم برو یه ضامن بیار تا اینو بهت بفروشی، برای همین حفظ همین از بین نرفتن عوضین، هر کدوم از دو طرف ممکنه شرط کنه یک ضامنی در کار باشه. اینجا که این ضامن میاد ضمان میکنه، ضمانت میکنه، این ضمان باز موجب تعدد اشتغال زمان، تعدد زمانه، چون خود اون ید بایع هم ید ضامنه است، یا ید مشتری بر مبیع ید ضامنه است، اگر بیع باطل شد یا باطل بود از اول اون ید هم ید ضامنه است. پس اضافه بر زمانی که متبایعین دارن نسبت به دیگری، چون بیع فاسد مقبوض به عرض فاسد، یدش ید زمانی است در باب معاملاتی که یزمن و به صحیحه هاست. پس در حقیقت در اینجا یه زمان از باب قاعده ید یا ما یزمن و به صحیحه، یزمن و به فاسده، یک زمان از باب اون قاعده داری، یه زمان هم این زامنی که حالا میاد اضافه بر او زامن میشه. در اینجا هر دوی اینا زامنن برای مشتری، یا هر دوی اینا زامنن برای بایع. مبیع بایع را در دست مشتری، هم مشتری زامنه به قاعده ید یا به قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، همین زامنی که گرفته از او، این زامن زامنه به عقد زمان، این زمانتی که در اینجا آمده زامن شده. اینم به این زمان خیلی خوب، اینا بحث بعدی است. خب اصل شواهد ایشونو بیاریم. اینم یه مورد که ایشون ذکر میکنه. مورد سومی که ذکر میکنن زمان اعیان مضمونه است، مانند آریه مضمونه، آریه ذهب و فضه که مضمونه مثلا، یا آریه که در شرط زمان شده، جایی که کسی میاد از کسی مثلا عینی را استعاره میکنه، خیلی خوب شرط زمان یا خود اون عین از اعیان مضمونه باشه، اینجا یک زمان به مقتضای خود این مضمون بودن این آریه، یا به شرط یا به مورد آریه، یک زمان را او آقا داره مستعیر برای معیر. حالا اگر اینجا کسی آمد در اینجا هم ضامن گرفت، اگر آمد در اینجا هم ضامن گرفت، این ضامنی را که اینجا بگیره بر این، یه زمان هم بر عهده ضامن خواهد شد، هم مستعیر ضامنه، هم اون ضامنی که گرفته آقای مستعیر در مقابل معیر، برای معیر اون هم ضامنه. اینجا باز تعدد زمان میشه، هر دو ضامنن. اینم یه مورد که این مورد با مورد اول در حقیقت با مورد اول یکی میشه، با مورد سابق دوم. یعنی این دوتا رو میتونیم برگردونیم به یک جامع کلی، و اون زمان اموالی که مضمون است در مرتبه سابقه، حالا یا به ید مضمونه یا به آریه مضمونه، در مورد بیع زمان عوضین اونجا از باب ید مثلا، یا از باب ما یزمن و به یزمن و به فاسده زمان هست، یک زمان ید هست اضافه میشه برایش این زمان عقدی، در باب زمان اعیان مضمونه یک زمان آریه مضمونه، یک زمان به آریه هست یا به شرط یا به خود آریه مضمون باشه در ذهب و فضه، و یک زمان باز از راه این زامن رو که عقد زمان مثلا انجام داده. جامعش عبارت از زمان الاعیان المضمونه است، میتونیم این را جامع قرار بدیم، زمان الاعیان المضمونه، چه مضمونیت اون اعیان به قاعده ید باشه، از باب زمان ید باشه، اون زمان اول، حالا داره یک زامن دومی هم در باش میگیره، اون زمان زمان ید باشه یا زمان عقدی باشه از عقود دیگر مثل آریه مضمونه آریه که در شرط زمان شده باشه و امثال اینها. در مورد زمان العوضین بعد از ظهور بطلان بیع، اونجا زمان زمان یده در حقیقت. شما قبلا هم گفتیم قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، برگشتش به قاعده یده، چیز دیگری نیست. اونجا یضمنو شیئا مضمونا فی المرتبه السابقه به ضمان الید، اینجا یضمنو شیئا مضمونا فی المرتبه السابقه به ضمان العاریه والعقد، فرقی نمی کنه. اینا جامعش ضمان الاعیان المضمون است، جایی که کسی ضامن بشه اعیانی را که در مرتبه سابق اون اعیان مضمون است، یا به قاعده ید یا به قاعده عقدی از عقود دیگر، زعادی آریه و امثال آریه. نه نه، این جامعه نیست، غیر از اونه، غیر از اون بحث. اون بحث فقط در دینه، اون بحث رو در دین آقایون کردن، جاهای دیگه تصریح نکردن که اونجوری میشه، نقل ذمه میشه. اون در دین فقط اون حرف زدن. زمان اصطلاحی عقد زمان مدیون، این هم یه مورد. این اگه دو تا حساب کنیم، خب مثال های شیخ زیاد میشه. یکی حساب کنیم تا اینجا میشه دو مثال، دو شاهد. شاهد سومی که باز ایشون میارن زمان الاثنین لواحده در باب دین، همون زمان دین را باز مثال میزنن. میگن اگر دو نفر زامن یک مدیون شدن، اینجا هر دو زامن، هر دو ذمه مشغول برای مالک، برای دائن، حتی علی طریقت الخاصه، اینجا دیگه اون طریقت الجمهور لازم نیست، هر دو با هم آمدن زامن شدن برای یک مدینی، برای یک دائنی زامن شدن مدینش را، زمان الاثنین لواحد. این روایتی همونجا که محشین اینجا گفتن بایستی قید زد به اونجایی که هر دو در یک آن این کار کرده باشن، اما اگر احدهما قبل از دیگری زامن بشه بعد دومی بخواد زامن بشه، این دیگه این مثال تمام نیست. چرا؟ چون بنابر طریقه خاصه اگر کسی آمد اول مدیون را ضامن شد برای دائن، بنابر طریقه خاص عقد زمان دین نقل دینه و نقل ذمه است، پس اون مدیون دیگه ذمه‌اش بری میشه از دائن، دیگه دومی نمیتونه بیاد مدیون اول را ضامن بشه، دینی نیست تا ضامن بشه، موضوع زمان دوم دیگه در کار نیست، مرتفع میشه. چرا؟ میتونه بیاد زامن را زامن بشه، این عیبی نداره، زامن حالا شده مدیون، بیاد زامن زامن بشه، که اینم باز موجب بنابر طریقه خاصه باز نقل ذمه الی ذمه است، نه ذم ذمه الی ذمه، باز ذمه زامن بری میشه برای مالک، منتقل میشه به ذمه این زامن دومی، پس یه شغل ذمه بیشتر نیست، تعدد جمع نشد در یک زمان. پس این زمان الاثنین لواحد جایی درسته که این دو نفر بیان در یک آن، در آن واحد. این اینجوری میشه دیگه به طریقت جمهور، اینجا به طریقت خاصه، ببخشید به طریقت خاصه، در اینجا چی بگیم؟ بگیم این زمان ها هر دو باطله، وجهی نیست که عقد زمان باطل باشه. اینجا موضوع بوده قبل از این زمان، حین الزمان مدیون هنوز مدیون بوده، موضوع زمان هست، هر دو هم عقد زمانه، مشمول مثلا عمومات صحت عقد زمانه، هم این صحیحه هم اون صحیح، چه اشکالی داره گفته بشه هر دو صحیحه، و اینجا میشه همون مثال تعدد زمان، هر دو زمان مشغوله برای مالک، ولی علی سبیل البدل. یعنی مقتضای قاعده مثلا اینه که در اینجا هر دو با هم ضامن بشن، چون هیچ کدوم، هر دو وقتی عقد زمان رو انجام دادن موضوع عقد زمان بوده. حالا که چرا تعارضش شد؟ میگه تعارض وقتی داشته باشه داره که معقول نباشه، شما میخواد بگه معقول، شیخ میگه معقوله، سبب عقد زمان، عقد زمان سبب زمان دیگه، هر دو در یک آن ذمه مدیون، مدیون رو منتقل میکنن به ذمه خودشون، نقل ذمه الى ذمتین، نقل ذمه الواحده الى ذمتین میشه. ولی علی سبیل البدل، علی سبیل البدل هر دو به هر دو میتونه رجوع کنه آقای مالک، چون هر دو در آن واحد ضامن شدن، پس هر دو رو میتونه از هر کدوم خواست میتونه مطالبه بکنه. ولی چون مضمون یک مال بوده، اون مال مدیون بوده، مدیون واحد بوده، پس بنابراین انتقال اشتغال ذمتین میشه در آن واحد برای دائن به اون دین واحد. پس مقتضای قاعده صحتشه، صحت زمان استین لواحده. حالا شاید هم فتوا دادن، حالا دیگه فتوا داده شده یا نشده، او دیگه نیاز به تتبع در کلمات فقها داره که ببینیم در حالات این چنین حالاتی رو چی فتوا دادن. فتوا به بطلان اگه داده باشن که هر دو زمان باطله، هیچ کدوم لایق و صحیحن، بله این زیاد نکرده، حالا سبیل البدل میشه دیگه، حالا سبیل البدل میشه. خیلی خوب، ولی حالا سبیل البدل مال ذمی چون حالا شو اینجوری میگه، چون حالا سبیل البدله دیگه دوتا نمیشه. این مثال هاییست که ایشون زده به عنوان که مواردی در فقه هست، در این موارد تعدد زمان ها یا زمان های متعدد، زمان مختلفی مشغوله برای مالک، یه مال هم نسبت به یک مال، نه نسبت به چند مال، زمان متعدده یا زمانات متعدده، ولی مضمون یک ماله، یک بدل نبیشتر. اینا مواردیست که ایشون مثال زده و این داره شاهد گرفته بر وقوع این چنین، معقولیت این تعدد اشتغال زمه یا تعدد زمان به یک مال برای یک ماله. اینجا مرحوم حاشیخ قدس الله سره اشکالی داره بر مرحوم شیخ در بعضی از این موارد، در اون زمان عقد زمان دین که مثال اول بود علی طریقت الجمهور، و در زمان اثنین لواحد، در این دوتا که این دوتا در حقیقت یک سنخ بود، دوتای وسط هم یک سنخ بود که بخواییم این رو تقسیم بندی کنیم، مثال اول و آخر باب عقد زمان دینه، مثال دوم و سوم باب زمان اعیان مضمونه است در رتبه سابقه. اونا یک جامع داشت، این دوتا هم یک جامع داره. فقط در مثال اول علی طریقت الجمهور میشد تعداد زمان، علی طریقت الخاصه نمیشد تعداد زمان، یک زمان، یک شغل زمه بود. در مثال سوم آخری چون فرض کرد زمان اثنین لواحد در آن واحد، قهران گفته میشه هر دو زامنند، پس تعدد زمان حتی علی طریقت خاصه میاد، مخصوص به طریقه جمهور نیست، این دوتا یکیه. فقط اونجا فقط مجبور بود به قول ایشون تمسک به طریقه جمهور کنه، کسی این اشکال میکرد خب خیلی اونو نفهمیدن این اشکال رو و قائل شده این چه استشهادیست. به خلاف شاهد چهارم، اینجا علی طریقت خاصه هم بایستی گفته بشه اینا هر دو در آن واحد عقد زمان بستن و هر دو هم ذمه‌شون مشغول میشه برای مالک. بله، هر کدوم زامن اداء تمام دینه، نه نصف دین. این معنی که نصفش این واجب بشه، نه، هر دو عقد زمان اینجوری دیگه، عقدی رو که انشاء کردن این که تمام دین رو من زامنم پرداخت کنم، اونم همینجور تمام زمان رو دین رو پرداخت کنه و مشمول ادله صحت عقد زمان که بشه، هر دو میشن زامن تمام دین. مرحوم شیخ در رابطه با این مثال چهارم و مثال اول فرمودن این دو تا مثال شاهد شیخ، مطلب شیخ نمیتونه بشه، چون در اینجا یه خصوصیتی هست. ایشون اصل اشکال رو وقتی تقریب میکنن، اون اشکال ثبوتی را اینجوری تقریب میکنن که مال ذمی که اعتبار یک مال در دو زمان فی عرض واحد، این محظورش، محظور ثبوتیش وحدت حال و تعدد محل نیست، همونجور که ما قبلا هم ازشون نقل کردیم و گفتیم وحدت حال و تعدد محل محظوری نداره. چرا؟ چون این محل محل اعتباری است، میشه یک شیء ایرادی، شیء حقیقی یا باز شیء اعتباری رو در دو محل فرض کرد، دو محل اعتباری محظوری نداره. محل حقیقی محال است متعدد بشه و حال یکی باشه، محل فلسفی حقیقی تکوینی. اینجا این زمان و عهده و زمان و اینا یه اعتبارات عقلایی است، محل اعتباری است. یه چیزی رو در ده محل اعتباری میتونن اعتبار کنن، چه اشکالی داره؟ حقیقته الاعتبار و هو سهل المعونه. این اشکال نیست، ایشون میفهمن. اشکال اینه که در باب مال ذمی، مال ذمی مال کلی است، مال ذمی مالی است که کلی است و لا یتشخص این کلی مگر به اون ذمه ای که این مال کلی در اون ذمه مشخص میشه، اونجا یتشخص، متشخص میشه به اون مالی که در اون ذمه اعتبار شد. و الا اگر ذمه مشخصی را مشغول به مال ذمه نکنیم، این مال مشخص نیست، مفهوم ماله، مفهوم بیش نیست، مفهوم کلی مال. وقتی این مال مشخص میشه و قابل تعلق ملکیت و امثال او بهش میگیره که در ذمه شخص معینی اعتبار بشه، اون وقت ایشون میگه تشخص این کلی به اون ذمه است، پس به قطع نظر از اون شغل ذمه تشخصی نداره برای خودش، به قطع نظر از اون ذمه ای که میخواد ضامن بشه تشخصی نداره، تشخصش به اون زمان میاد. وقتی میفرمان اگر این مالی را که میخواییم فرض کنیم در محال عدیده اعتباری و در زمان عدیده، این مال تشخصش مستقل باشه از اون، یه تشخص فی نفسه داشته باشه، مثل مال حقیقی عین، خود عینی که در خارجه، میشه این عین را در دو زمه، ده زمه اعتبار کرد، ولذا همه عهددار اداء یک عینی باشه، چون عین مال متشخص فی رتبت سابقه است، یا مالیش که خودش خاصه، جزئیه، مشخصه، به زمان نمیخواد مشخص بشه. اما اگر خواسته باشیم اون مال رو که میخواییم در ذمه بیاریم و در زمانهای متعدد بیاریم، اون مال تشخصش به اون زمانه و به اون ذمه است، که به قطع نظر از او مالی نداریم، مال مشخصی نداریم، با او مشخص میشه. اینجا اگر این چنین شد، اون وقت اینجا لازمش اینه که ما لازمش تناقضه، از یه طرف میگیم زمان متعدده، از یه طرف میگیم یه مال بیشتر نیست، این تهافته. چون زمان که متعدد شد پس اموال شخصی متعددی داریم، از اون طرف میگیم یه مال بیشتر نیست، یه دونه بدل بیشتر نداریم، این معنیش اینه که پس اموال متعددی نداریم، این تهافته. چون تعدد مالیت این مال کی مشخص میشه و کی متحقق میشه؟ وقتی که اون ذمه در اون ذمه بیاد. خب ذمه که متعدد شد، کلی در این ذمه، غیر از کلی در اون ذمه است، غیر از کلی در اموال متعددی میشه قهرن. هر مشخصی طبیعی در هر فرد غیر از طبیعی در فرد دیگری است. در منطقه هم فلسفه هم همینه میگن دیگه، نسبت الطبیعی الخارجی الى افراد، نسبت الاباء الى الابناء، نسبت الاب الواحد الى الابناء. کلی طبیعی در هر فرد غیر از کلی طبیعی در فرد دیگری از نظر وجود عینی، یک وجودی است غیر از وجود دیگری. پس اینجا اموال متعددی در ذمه متحقق میشه قهرن، این با وحدت بدل سازگار نیست، متحافظه. نمیتونیم بگیم یه مال هست و زمان مختلف متعدد. وقتی زمان متعدد شد مشخصات متعدد شد، مشخصات متعدد شد مال متشخص در اون در اون مشخصات متعدد میشه به حکم اون قانون منطقی یا فلسفی اموال چیز هم متعدد میشه. متعدد که شد پس دیگه بدل واحد نداریم، بدائل داریم، ابدال داریم، نه اینکه یه بدل واحد. این دیگه با وحدت مال ذمی جور نیست، پس مالهای ذمی داریم، تهافت لازم میاد. از این طرف بگیم یه بدل، از این طرف بگیم ذمه متعدده. اشکال داشتون اینجوری تقریب کرده و میفرماید این اشکال جایی میاد که بخواد اون مال متشخص بشه به اون زمان که قبل از اون زمان تشخصی درش نباشه و مالیاتی در کار نباشه. اما اگر ما یه مالی را پیدا کنیم که این مال متشخصون و مالون متشخص مشخص با قطع نظر از زمان متشخص، اونجا دیگه این اشکال نمیاد، چون اونجا تشخص اون مال به اون زمان نیست، تشخصش فی نفسه و تقررش فی نفسه هستش. مثل عین، اگه گفتیم عین که عین شخص مال شخصی معینی است، مال خارجی است، تشخصش هم به همون خارجیت اون عینه، چه در ذمه بره چه نره، اون مال یه مال شخصی مالی است برای خودش، مال مشخص حقیقی. اونجا اگر بخوایم او رو داخل کنیم در ذمه متعدده اشکالی نداره، چون اشکال تهافت دیگه نداریم، وحدت مال و تعدد مال دیگه پیش نمیاد. هم یکون واحدن چون یکیست، هم یکون متعددن چون در ذمه متعدده است، چون تشخصش و تقررش، تقرر عینیش و وجودیش به اون زمان نیست، به اون زمانها نیست، تا یلزم التهافت. فقط اشکال وحدت الحال و تعدد المحل میاد اونجا، اینم که گفتیم اشکال نداره، چون محل اعتباری است و در محل اعتباری میشه اعتبار کرد محلهای زیادی برای یک مال. ببینید کیفیت استدلالیشون طبق همون رنگ و بوی فلسفه است دیگه، این تأثیر فلسفه چقدر مشخصه اینجا. حالا میشد همین بیان رو به اون بیان دیگر کرد، خیلی عقلایی‌تر و عرفی‌تر بود، ولی ایشون روی اون موازین فلسفی اینو مطرح کرده. پس بنابراین در اینجا اگر اون مال تشخصی داشته باشه مستقل از اون زمان و زمانها، اینجا هیچ اشکالی نداریم، مگر اشکالی از تعدد این مال در زمان نمیاد، مگر وحدت حال و تعدد محل، اینم که جواب دادیم. اما اگر جایی مال، مفهوم مال تشخصش به اون ذمه باشه و به اون زمان باشه، تقرر مال شدنش به اینه که اون ذمه مشهور به خصوصیت اون ذمه باشه، اینجا قبل از فرض اشتغال ذمه ما مالی نداریم، مفهوم مال داریم. وقتی مال حقیقی پیدا میکنیم، مال مصداق مال پیدا میکنیم که اشتغال ذمه رو فرض کنیم، اشتغال ذمه هم متعدد که شد قهرن مشخصات اون طبیعی متعدد میشه، افراد متعددی از مال متحقق میشه. وقتی متعدد شد افراد مال، ولو مال ذمی نه مال خارجی، متعدد شد دیگه، این تهافت داره با وحدت مال و وحدت بدل. از طرف میگیم بدل واحده، از طرف میگیم اینجا ذمه متعدده، یلزمت تناقض. خب ایشون اون تعبیر نکرده، ایشون این تعبیر داره میکنه، مفهوم رو میگیره و مصادیق کل جامعه رو میگیره و افراد میگه. بنابراین اینجا یلزم تعدد تعدد اموال و این نقی مناقضون متهافت است با وحدت مال، یعنی با وحدت بدل و بدلیت. مقتضای بدلیت وحدت ماله، مقتضای تعدد زمان تعدد ماله، هم متکثر هم واحده، این محاله، یلزم المحال. و این استحاله، این نکته استحاله ایشون میگه، نه وحدت الحال و وحدت المحال. نکته استحاله تناقضه، که ما هم میگیم یکیست هم میگیم دوتاست سه‌تاست، این نمیشه. هم سه تا مال داریم هم یه دونه مال میگیم داریم. وقتی مال را ذمی کردیم که کلی است، لا تشخص، یعنی لا یکون مالا حقیقیا، یعنی مالا ذمیا حقیقیا، مگر به اون اشتغال ذمه. خب پس تشخصش به اون ذمه است با تعدد مشخص، تعدد مشخص مثل دو تا سه تا مال. از اون طرف میگیم یه مال ذمی ره مالک، این تهافت و تناقض. این بیان وقت در اونجایی میاد که اون تشخص اون مالی را که میخواییم زمره مشغول به او کنیم و زامن او کنیم، تشخص مستقری و تقرر سابقی نداشته باشه از زمان. اما جایی که تقرر مستقر داشته باشه دیگه این اشکال درش نیست، همون اشکال وحدت حال و محل هست که ایشون هم گفت اون اشکال سهل الجوابه. این نکته رو اونجا که فرمودن آمدن اینجا ازش استفاده کردن، گفتن این دوتا مثال اول و اخیر شیخ، دو تا شاهد اول و آخر شیخ، این دوتا شاهد شاهد بر مطلب نیست، با ما نحنفی فرق داره، چون در اینجا اون مال دارای یک تشخص و تقرر مستقلی است از زمان، زمان زامن. چرا؟ چون در اینجا این مثل زمان عین میمونه، ایشون اینجوری میگه مثل زمان عین خارجی است که در تمام ایادی ممکنه زامن باشن عین را قبل از تلف، هیچ مشکلی هم پیش نیاد، چون این عین مالون متشخصون چه زمنه زید چه لم یزمن و در محال متعدد اعتباری فرض میشه هست، هم در عهده و زمان زید هست، هم عمر، هم بک، هم خالد. اینجا هم همینجوره، اینجا این دین که در مال دائن است در ذمه مدیون، این مالون ذمیون متشخصون با قطع نظر از زمان، این متشخصون یه تشخص فی نفسه داره با قطع نظر از اون زامنی که میخواد حالا اینو ضمانت کنه، این مثل اون مال خارجی میمونه قهرن، چون تشخصش دیگه به این نیست که در زمان زامن بره، خودش متشخصه، یعنی که در ذمه مدیونه متشخصه در حقیقت، و زامن میاد المال المتشخص را ضمانت میکنه. پس از ناحیه ضمانت این زامن تشخصی در برای این مال ایجاد نمیشه، تا اینکه بگیم اینجا تعدد زمان یستلزم و تناقض، اینکه هم مال واحده هم متعدد، چون اون مال مدیون را، مال دائن را که در ذمه مدیونه، به ما هو مالون ذمیون متشخص، تشخصش خارج از ذمه زامنه، اون میاد اعتبار میشه در ذمه زامن با حفظ ذمه مدیون، اشکالی نداره چون اون مالون متشخص، یا در ذمه دو نفر بنابر طریقه اون، بنابر طریقه جمهور، بنابر طریقه خاصه دو نفر با هم میان ضمانت میکنن یک مدیون را، اون مالی که در ذمه مدیون بود به ما هو مالون فی ذمه المدیون و مشخصون مالون ذمیون مشخص، این به ما هو هاکذا بیاد در ذمه، در زمان این دو نفر زامن در آن واحد زامن میشن هر دو این مال را، میشه عین هو زمان عین. چطور اگر میامدن یه عینی را زامن میشدن؟ تهافتی لازم نمیاد. اگر یه عینی را زامن میشدن مشکلی در کار نبود. اینجا مگه هر دو با هم یک مال ذمی متشخصون فی المرتبت سابقه و متقرر را زامن بشن، اشکال لازم نمیاد. اینم اشکال داره که ایشون سر این دوتا شاهد میارن که میگن این دوتا شاهد محل ما نخواهد بود. حالا آیا این ترتیب اصلا وارد این بحث ها شدن درست نیست، بعد اشکال ایشون بر شیخ وارد یا نیست، این دیگه بحثیست که